ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه سه‌شنبه ششم خرداد 1399 خورشیدی برابر با 26 ماه می 2020 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم پروانه وحید منش و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
سلام شنوندگان عزیز، معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه بورس در بلند مدت سود می‌دهد، خواستاران شد که سهامداران ریسک بازار را بپذیرند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد علی دهخان دهنوی در این حال توصیه کرد که مردم از وارد کردن منابع مالی که ممکن است در آینده نزدیک به آن نیاز داشته باشند خودداری کنند، زیرا به گفته وی بازار همانطور که دوره رونق دارد امکان دارد به دوره رکود هم برسد. به افزود اگر کسی به دنبال این است که کمترین ریسکی متوجه دارایی‌هایش نباشد، می‌تواند در بانک سرمایه‌گذاری کند که در این صورت یک نرخ ثابت سود بدون ریسک دریافت می‌کند. با وجود افت بیش از 90,000 واحدی بورس تهران در روزهای گذشته، علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس تهران روز شنبه اعلام کرد که کاهش شاخص بورس باعث خروج منابع از بازار سرمایه نشده است. این در شرایطی است که کارشناسان درباره پیامدهای ورود میلیون‌ها تن از مردم بی تجربه به این حوزه هشدار دادند. ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت محکومیت زندان فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی، تصمیمی با انگیزه های سیاسی است و این اقدام مناسبات پاریس با تهران را بسیار دشوارتر ساخته است. وزیر خارجه فرانسه در گفتگوی رادیویی در این باره گفت این محکومیت بر اساس هیچ عنصر جدی شکل نگرفته و انگیزه سیاسی دارد و بنابراین قویاً به مقام‌های ایرانی می‌گوییم فریبا عادل‌خواه را هر چه زودتر آزاد کنند. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس، در خرداد 98 هنگام سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد. وکیل او خبر داده است که دادگاه انقلاب تهران در حکم اولیه موکلش را به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم کرده که تا 5 سال آن قابل اجراست. مردی که در تالش مرتکب قتل رومینا اشرفی، دختر 13 ساله خود شده بود، دستگیر شد. همزمان معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان گیلان از ورود این سازمان و دادستانی به این قتل خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، پدر رومینا اشرفی پس از بازگشت او که برای ازدواج با مرد مورد علاقه‌اش از خانه فرار کرده بود، سر او را هنگامی که در خواب بود با داس برید. در این باره در بخش گزارش‌ها بیشتر می‌شنوید. شماری از کارگران نیشکر هفت تپه خواستار عدم مماشات دستگاه قضایی با افرادی شدند که نامشان در پرونده ارضی مدیرعامل این شرکت ذکر می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها در بیانیه همچنین خواستار شفافیت در روند دادگاه امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه شدند. این کارگران با توجه به ذکر نام غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، در پرونده امید اسدبیگی نسبت به بیانیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر تشکیل نشدن پرونده برای این مقام دولتی ابراز نگرانی کردند. به گفته آنها، سخنان نماینده دادستان و قاضی در مورد استاندار خوزستان باید معیار رسیدگی قرار بگیرد. در همین ارتباط، به گزارش پایگاه خبری فیدوس، بیش از 250 تن از فعالان اجتماعی در بیانیه‌ای خواستار برگزاری علنی دادگاه 12 متهم نیشکر هفت تپه و پخش زنده جلسات محاکمه از رادیو و تلویزیون شدند. تاکنون 3 جلسه دادگاه امید اسدبیگی همراه با مهرداد رستمی چگینی، رئیس هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت تپه، رئیس صندوق توسعه ملی و 2 مدیر اجرایی بانک مرکزی برگزار شده است. و اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه‌شنبه خبر داد که پرونده جدید قضایی علیه جعفر عظیم‌زاده، رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل کارگری، به شعبه 26 دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است. پرونده قضایی علیه آقای عظیم‌زاده در شرایطی تشکیل شده است که نزدیک به 17 ماه از زندان شدن وی می‌گذرد. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم پروانه وحید منش شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران طبق آمار رسمی به 140 هزار نفر نزدیک می شود. آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان آغازگر مجله شبانگاهی خواهد بود. ادامه واکنش ها به قتل دختر 13 ساله در تالش به دست پدرش. ضرب و شتم سهیلا حجاب فعال مدنی پس از پایان دادگاه تجدید نظر او از سوی ماموران سپاه پاسداران. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی تا دقایق دیگر. با مرگ 57 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته طبق آمار رسمی دولت ایران، شمار جانباختگان از 7500 و مبتلایان از 139500 نفر عبور کرد. همزمان یک مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت هم روز سه‌شنبه هشدار داد که جهان هنوز در مرحله همه‌گیری ویروس کرونا قرار دارد و ابتلا به این بیماری پایان نیافته است. برای بررسی بیشتر این موضوعات همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی که از طریق خط تلفن همراه ماست و از او بیشتر بشنویم. سلام فرهنگ، با نزدیک شدن آمار رسمی مبتلایان در ایران به 140 هزار نفر، اظهار نظرهای مقامات ایران درباره رفت و آمدهای شهری و حضور پرتراکم مردم در شهرها و هشدار اونها زیاد شنیدیم، بیشتر در این باره برامون بگو.
با درود رضا جان، با مبتلا شدن حدود 2000 نفر در روز به ویروس کرونا، این بیماری همچنان در ایران قربانی میگیره و با وجود هشدارها همچنان مردم در حال تردد در شهرها هستند و در برخی مکانهای شلوغ هم دیده میشن. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران امروز گفت که سناریوی کرونا در تهران هنوز پایان نیافته و از مردم خواست ملاحظات بهداشتی رو با دقت بیشتری رعایت کنند. آقای زالی گفته که بیش از 50% بیماران کرونایی که در بیمارستان ها هستند به علت حضور در محیط پرتراکم و پرجمعیت به این ویروس مبتلا شدند. با این وجود با بازگشایی اماکن مذهبی در قم، مشهد و سایر شهرها و همچنین بازگشایی اصناف و مشاغل موسوم به مشاغل پرخطر، برخی آگاهان بهداشتی از احتمال بروز موج دوم کرونا ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند. به هر حال این رو هم بگم در ارتباط با آمار مبتلایان به بیماری ویروس کرونا، آقای جهانپور گفته که در حدود 110 هزار نفر از بیماران بهبود یافتند که با این حساب هنوز حدود 30 هزار تن مبتلا در بیمارستان‌های ایران بستری هستند. البته آمارهای رسمی ایران مورد تردید مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین عضو دو انجمن شهر تهران هست.
میدونیم که در بسیاری از کشورهای اروپایی الان روز چند روزی است که بازگشایی‌ها شروع شده و حتی اسپانیا هم خواستار سیاست یکسان اتحادیه اروپا برای باز شدن مرزها شده. در این باره چه جزئیات بیشتری بیرون اومده؟
بله رضا جان، اسپانیا که در واقع پنجمین کشور با آمار بالای مبتلایان کرونا با 240 هزار مبتلا و 30 هزار قربانیه، با کم شدن شمار مبتلایان تحت مقررات شدید و محدودیت ها از روز دوشنبه از دیروز آغاز به بازگشایی فروشگاه و رستوران ها کرده و برای احیای صنعت گردشگریش که سالانه بیش از 100 میلیارد دلار نصیب این کشور میکنه، برخی از مرزها با کشور همسایه خودش رو باز کرده، اما به شرط تست کرونا. اسپانیا امروز از اتحادیه اروپا خواست که برای همه اعضای منطقه موسوم به شنگن برای باز شدن مرزها و تردد مسافران تدابیر و قوانین یکسانی اعمال بشه. به طور کلی رضا، تا یکی دو ماه دیگه بسیار از کشورهای اروپایی مرزهای زمینی خودشون رو باز میکنند و احتمالاً تا دو ماه دیگه هم مرزهای هوایی برای مسافران از کشورهای کم مبتلا باز خواهد شد. البته اگر آمار بیماران کرونا به همین صورت پایین بره، در همین حال سازمان بهداشت جهانی همونطور که اشاره کردی اعلام کرده اگر بازگشایی ها به سرعت انجام بشه احتمال داره دوباره شاهد اوج گرفتن مبتلایان به کرونا باشیم. شمار مبتلایان هم در جهان از 5.5 میلیون فراتر رفته. رضا.
بله، کمی هم از خبرهای خوب برامون بگو آقای فرهنگ. برامون از این بگو که تولید واکسن ضد کرونا در چه مرحله ایست؟ خبرهای زیادی در این باره منتشر شده.
بله رضا، خبر خوب اینه که صدها شرکت داروسازی در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، بریتانیا، اسرائیل، آلمان و استرالیا در حال آزمایش‌های مقدماتی بر روی واکسن ضد کرونا هستند. در برخی از این شرکت‌ها مرحله اول آزمایش واکسن بر روی داوطلبان انجام شده و اکنون در آمریکا و بریتانیا که خبرش داریم آزمایش بر روی هزاران داوطلب آغاز شده تا پی ببرند که درصد احتمالی تأثیر واکسن ساخته آنها تا چه اندازه است. یک شرکت آمریکایی با نام نوواوکس اعلام کرده که نتایج این مرحله از آزمایش ها را تا دو ماه دیگه، یعنی در ماه ژوئیه، اعلام میکنه. در ژاپن هم مراحل آزمایش و پژوهش‌ها در مورد یک دارو برای درمان این دفعه در آغاز شده بود به نام آویگان و قرار بود تا آخر همین ماه مه که امروز 26 هست اثر بخشی این دارو اعلام بشه، اما هنوز نهادهای دولتی مسئول در ژاپن در این مورد اظهار نظری نکردند.
بله،
اما به طور کلی در مورد ساخت واکسن ضد کرونا پیش بینی میشه که تا 6 و احتمالاً 1 دیگه برخی از شرکت‌های دارویی موفق به ساختن واکسن بشن.
بسیار ممنون. همکارم فرهنگ قویمی بود، از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان گزارش میداد. و اما مردی که در تالش مرتکب قتل رومینا شرفی دختر 13 ساله خود شده بود دستگیر شد. همزمان معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان گیلان هم از ورود به این پرونده خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، پدر رومینا شرفی پس از بازگشت او که برای ازدواج با مرد مورد علاقه اش از خانه فرار کرده بود، سر او را هنگامی که در خواب بود با داس برید. جزئیات بیشتر را از همکارم الهه روانشاد بشنویم.
رومینا اشرفی که پدرش سر او را با داس از تن جدا کرد، دختر 13 ساله بود که عاشق مردی شده بود که خانوادهش با ازدواج آنها مخالفت میکرد و در نهایت با این مرد از خانه فرار کرد. پلیس هر دو را یافته و بازداشت کرد، اما با وجود هشدارهای مکرر رومینا مبنی بر اینکه با اخلاق پدرش آشناست و با وجود درخواستهای او برای اینکه به خانوادهش تحویل داده نشود، اما پلیس و مسئولان او را مطابق قانون به پدرش تحویل دادند. پدر رومینا روز پنجشنبه اول خرداد سر دختر 13 ساله را در حالی که در خواب بود با داس از تنش جدا کرد. پدر دختر که در آگهی ترحیم رومینا رضا اشرفی معرفی شده است، پس از ارتکاب این قتل خونالود خانه را ترک کرده و خود را به پلیس معرفی و به قتل رومینا اعتراف می کند. شاهین دخت مولاوردی، دستیار سابق رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده که خود حقوقدان است، در یک توییت نوشته است: رومینا نه اولین قربانی قتل‌های ناموسی است و نه آخرین آن. تا زمانی که قانون، رویه قضایی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جامعه محلی و جهانی بازدارندگی لازم را نداشته و با تشویق و ترویج آن در خدمت این جنایت بشری باشند. بر اساس ماده 220 قانون مجازات اسلامی، پدر به عنوان ولی دم برای قتل فرزندش قصاص نمی شود، بلکه قصاص به دیه و حبس تبدیل می شود. واکنش گسترده به قتل ناموسی رومینا در تالش پای بسیاری از مقامات را به این ماجرا باز کرده. کاظم رزمی، بخشدار حدیق شهرستان تالش که محل ارتکاب قتل است، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که قاتل دستگیر شده و جزئیات پس از انجام مراحل قانونی و حقوقی به مردم اطلاع داده خواهد شد. به گزارش ایلنا، معاون اجتماعی ناجا در گیلان گفته است که رومینا در سفید سنگان حویق تالش به قتل رسیده و افزود که او با پسری که 16 سال از او بزرگتر بوده و قصد ازدواج با او را داشته به مدت 4 فراری بوده. رضا جعفری‌زاده، معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان نیز گفته است که به دلیل ماهیت جور، دادستان بر اساس ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به عنوان مدعی العموم وارد این پرونده شده و بهزیستی هم به عنوان سازمان دولتی مدافع حقوق کودکان در این پرونده دخیل است. روایات در مورد مردی که بهمن نامیده شده و همچنین دلایل فرار رومینا متفاوت است. از سوی بهمن 35 ساله و در گزارش خبرگزاری ایلنا 29 ساله معرفی شده. در برخی روایات مانع از ازدواج این دو اختلاف مذهبی دو خانواده بوده. خانواده رومینا شیعه و خانواده بهمن سنی معرفی شدند. مسئولی تهدید بهمن به انتشار عکس‌های نامناسب از رومینا در شبکه مجازی دلیل خشم پدر رومینا عنوان شده. هرچه بوده نتیجه قتل یک کودک به دست پدر را رقم زده است. از قتل‌های ناموسی آمار دقیقی در دست نیست، اما 6 سال پیش هادی مصطفایی معاون وقت مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران گفته بود 20% از قتل‌ها در ایران ناموسی هستند و در همین ماه‌های نخستین سال جاری نیز چند زن دیگر در ایران به همین دلیل کشته شدند.
همکارم الهه روانشاد گزارش می‌داد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و ما سهیلا حجاب، وکیل دادگستری و فعال مدنی اهل کرمانشاه، در یک فایل صوتی از بازداشت خود همراه با ضرب و شتم پس از پایان دادگاه تجدید نظرش خبر داد. خانم حجاب که به 18 سال حبس محکوم شده، در یک مکالمه تلفنی از زندان قرچک ورامین که از سوی فعالان مدنی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در این باره گفت که پس از احضار به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران و اتمام جلسه دادرسی در مرحله تجدید نظرخواهی، هنگام خروج از ساختمان دادگاه توسط ماموران قرارگاه سارالله سپاه پاسداران با ضرب و جهر شدید روبرو و بازداشت و به زندان قرچک منتقل شده است. سهیلا حجاب خرداد سال 98 به اتهام هواداری از یکی از گروه‌های مخالف حکومت ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی کردم با حسین رئیسی، وکیل دادگستری در کانادا، و ارجوبی او را درباره جنبه‌های حقوقی ضرب و جهر متهمان سیاسی در ایران پرسیدم.
این موضوع به هیچ وجه قانونی نیست. متاسفانه در سالهای اخیر ما مواجه هستیم با اینکه از یک طرف اطلاعات سپاه به طور مشخص با حمایت بخش محافظه‌کاری که در قوه قضاییه قدرت بیشتری داشت، متعاقباً تایید مجلس، عنوان ضابطیت یا ضابط دادگستری بودن را گرفته. ولی من معتقد هستم که سپاه و اطلاعات سپاه اگر در شرایط خاص هم بتونن با تفسیر خیلی باز از قانون اونها را به عنوان نیروی نظامی ضابط دادگستری تلقی کنیم، باید ضابط خاص باشن نه ضابط عام. در این مورد اگر قرار جلبی صورت بگیره، باید به وسیله پلیس انجام بشه، به وسیله نیروی انتظامی انجام بشه و به هیچ وجه مرسوم نیست که کسی که از دادگاه خارج بشه به اون حمله ور بشن، مورد ضرب و شتم قرار بدن. این اتفاق مشخصا نشوننده این هست که یک وکیل دادگستری، یک فعال مدنی چگونه به وسیله قدرت تحمل نمیشه، حتی زندانی بودن اونها را راضی نمیکنه و سعی میکنن تحقیر کنن اونا و این رفتار انجام. این عمل جرم، مأمورین باید به سزای اعمال خودشون برسن. این مأمورین نشون میدن که قوانین خود جمهوری اسلامی هم رعایت نمی کنن، به خصوص در جایی که قدرت بدون اندازه دارن. این روزا ما شاهد این هستیم که این بخش از نیروهای نظامی که دخالت در امور سیاسی طور جدی دارن، علیه فعالان مدنی، علیه وکلای دادگستری، احساس قدرت بدون حصر و بدون کنترل در خودشون میبینن.
آقای رئیسی، آیا در این مرحله متهم که حالا خانم سهیلا حجاب هستن میتونه شکایت کنه از سپاه پاسداران؟
این حق برای ایشون وجود داره. این اقدامی که انجام شده به هیچ وجه منطبق با مقررات خود جمهوری اسلامی نیست. البته شکایت ایشون اگر که اراده ای باشه که بخواد بهش توجه کنه باید به نتیجه برسه، ولی امیدواری نیست، برای اینکه شکایت داروغه را پیش داروغه بردن معمولا نتیجه ای نمیگیره. اما اگر که اراده جدی وجود داشته باشه برای صیانت از شأن و منزلت انسانی افراد، به خصوص فعالان مدنی، این اتفاق باید بیفته، چون این رفتار در واقع شأن شکنی و خلاف منزلت انسانی و جرم است.
آقای رئیسی، مقامات قضایی در ایران بارها مدعی شدن که در کشور زندانی سیاسی نداریم و مخالفان و منتقدان حکومت رو به نوعی مجرمان امنیتی معرفی می‌کنند. چه ضعفی در نظام سیاسی و قضایی ایران وجود داره که مخالفان و منتقدان سیاسی حکومت به نوعی مجرمان امنیتی توصیف و معرفی میشند؟
مهمترین ضعفی که وجود داره غیر دموکراتیک بودن ساختار جامعه و مشخصا غیر دموکراتیک بودن ساختار قوه قضاییه است. قوه قضاییه‌ای که مستقل از حکومت و مستقل از قدرت نیست، در مقامی که باید رفتار عادلانه انجام بده و قضاوت عادلانه بین مردم و فعالان مدنی و فعالان سیاسی و حاکمیت، جانب حاکمیت رو میگیره. این ضعف اساسی هست. و ضعف دیگری که وجود داره این که اصل 168 قانون اساسی که جرم سیاسی رو بیان کرده و رسیدگی به جرم سیاسی رو تابع تشریفات خاص در دادگاه علنی و با در دادگاه عمومی به صورت علنی تعیین کرده، به هیچ وجه بعد از انقلاب تاکنون رعایت نشده. تعریف خیلی سختی از جرم سیاسی داده شده. کسی که توهین به رهبری کرده، کسی که توهین به مقامات میکنه یا تبلیغ علیه نظام، مستاق روشن جرم سیاسی است. به هیچ عنوان این تعبیر کردن این رفتار به عنوان جرم امنیتی موضوع رو عوض نمیکنه. جمهوری اسلامی سعی کرده با درست کردن تشکیلاتی به نام دادگاه انقلاب، با استمرار دادگاه انقلاب که ضعف بزرگ در استمرار دادگاه انقلاب هست، به عنوان دادگاه تخصصی کیفری که یک دادگاهی است که اصول دادرسی عادلانه را رعایت نمی‌کنه و تابع تشریفات نیست و همچنین رعایت نکردن اون بخشی از قانون اساسی که حداقل میتونه حقوق بخشی از مردم را رعایت بکنه و تأمین بکنه، در حقیقت تنها توجه به ساختار قدرت داره و توجهش معطوف به قدرت هست، نه معطوف به اجرای عدالت. و مجموعه آن چیزی که ما در حال حاضر میبینیم روندی رو فراهم کرده که همینجور که در مورد خانم سهیلا حجاب دیدیم، به عنوان فعال مدنی، به عنوان یک وکیل دادگستری، یک انتقاد ساده به 18 سال حبس محکوم میشه و چه رفتارهایی باشه انجام میشه. همه اونها نشان دهنده یک نوع عدم تحمل مردم به وسیله حاکمیت.
حسین رئیسی وکیل دادگستری در کانادا بود و ارزیابی داشت به موضوع ضرب و جهر متهمان سیاسی در ایران به بهانه ضرب و جهر سهیلا حجاب، وکیل دادگستری اهل کرمانشاه در ایران. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
پیرامون این خبری که در رابطه با این نیشکر هفت دفعه است، من یه پیشنهادی دارم به دولت و همونهایی که الان صاحبه نیشکر هفت دفعه هستن، اینه که اونا میگن ما 10 میلیارد خریدیم، اونا میگن 6 میلیارد هم بیشتر ندادن. ما میگیم بر اساس نرخ بانک مرکزی حساب بکنن، یه چیزی هم بالاتر بیان بفروشن، ببینن میفروشن این به این قیمت. پس اگه فروختن که هیچ، ولی اگه نفروختن مشخصه که مفت خریدن و این پشت پرده اتفاقاتی افتاده که نباید میافتاده. 2000 میلیارد تومان کجا و 6 میلیارد و 10 میلیارد کجا. این فقط یه نمونه از اون سر به قول معروف کوه یخیه که اومده بیرون. ببین دیگه تو بقیه واگذاری ها چه اتفاقایی افتاده. واقعا متاسفم برای مملکتی که اینجوری افتادن به جونش و دارن از خونش رو دارن میمکن. واقعا
من یه باشرطه تعمیر شمایی هستم و مستمر بگیرم. چرا آقای روحانی واقعا خجالت بکشه؟ چون هنوز 2 ماه و نیم از سال میگذره، هنوز حقوق ما با شرط تعمیر شمایی حقوق ما رو تعیین نکردی. بعد آقای نوبخت رئیس برنامه بودجه برمیگرده با کمال وقاحت قبل از سال 99 میگه آقا تعمیر شمایی از حقوقش نه 2800 کمتر باشه، بعد 2800 2900 خودم باشه. هنوز حقوق ما رو تعیین نکردی. خجالت بکش آقای روحانی، شرم و حیا کن.
2 ماه و نیم از سال میگذره، سال نو شده، هیچ خبری از اضافه حقوقای قشر زحمتکش بازنشسته که یه عمر زحمت کشیدن تو این مملکت نیست. و حالا تازه وقتی هم که مشخص بشه که مبلغش چقدره، میخوام مثل هر سال تو 2-3 قسط این پول رو پرداخت کنن و هیچ آیدی برای بازنشسته، قشر بازنشسته تأمین اجتماعی به وجود نیارن. یعنی یه پولی رو 3-4 تیکه میکنن و میدن به این بازنشسته های بیچاره.
من از آقای خامنه‌ای خواهش میکنم در شهرهای ایران بیان با چشم خودشان ببینن، محبت بکنن، تشریف بیارن. از شهرهای تهران گرچه شیراز و اصفهان و مشهد و تمام شهرهای ایران بگردن ببینن از درهای آشغال دارن خانواده ها غذا جمع میکنن یا جلوی رستوران ها غذا دارن از پس مونده غذاهای مردم استفاده میکنن. بعد آیا بگر چراغی که به خانه رواز آقای خامنه‌ای به مسجد 100% حرام است، از گلو ملت ایران بکشیم به آقای سید حسن نصرالله یا آقای بشار اسد جلاد، آیا واقعا روای به مردم؟
خواستم لطف کنی به این آقای محمد جواد ظریف و آقای قاضی و قضات ایران بگین نتانیاهو رو محاکمه که دارن میکنن تمام دنیا دارن میبینن، همین اسرائیل که شما همش میگید مرگ بر اسرائیل، دیدین ببین نگاه کن الان داره پخش میکنه، دارن محاکمهش میکنن لایف، داره همه دنیا پخش میکنه دارن میبینن. اون وقت شما از یه خبرنگاری که خبرهای درست میده قیابن محاکمهش میکنید، یا آقای وزیر استان خوزستان رو که اون همه دزدی کرد و جنایت کرده علناً محاکمه نمی‌کنید چون که می‌ترسید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما پایان بخش مجله شبانگاهی برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی ایراد هست.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک است و فعال حقوق بشر، اما هم اکنون پشت دیوارهای بلند زندان تهران بزرگ معروف به زندان فشافویه به سر می برد. یکی از چهره‌های سرشناس دراویش است و از مدیران وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی. مصطفی عبدی درویش گنابادی 35 ساله است که مانند صدها درویش دیگر در پی تجمع و درگیری‌های خیابان پاسداران تهران اول اسفند ماه سال 96 بازداشت شد. درگیری دراویش گنابادی با نیروهای امنیتی که به وقایع گلستان هفتم معروف شد. در زمان بازداشت توسط ماموران امنیتی و انتظامی مورد ضرب و جرح قرار گرفت و همان زمان انتشار تصاویر او با چهره ای خون‌آلود در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد. در پرونده او اتهام‌های متعدد مطرح شد، از جمله اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تحریک دراویش به درگیری، نشر اکاذیب و اخلال در نظم عمومی. پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران فرستاده شد، دادگاهی که مصطفی عبدی آن را غیر قانونی خواند و در اعتراض به آنچه روند دادرسی ناعادلانه نامید، مانند چند تن دیگر از دراویش حاضر نشد در جلسه محاکمه‌اش شرکت کند و قاضی ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده‌اش در غیاب او یکی از سنگین‌ترین احکام این سال‌ها را برایش صادر کرد. 26 سال زندان، 2 سال تبعید، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و فعالیت‌های رسانه‌ای. اما این نخستین باری نیست که مصطفی عبدی با حکم قاضی صلواتی محکوم و زندانی می‌شود. او بهمن ماه سال 91 هم 3 سال از عمر خود را در زندان اوین گذراند و حالا بر اساس قانون تجمیع احکام از حکم 26 سال زندان مصطفی عبدی 7 سال و نیم آن قابل اجراست و این درویش 35 ساله باید دست کم 5 سال آینده را هم پشت میله ها سپری کند.
شنونده برنامه ملاقات بودید از مهتاب وحیدی ایراد. با پایان این برنامه به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 2113 شماره است که میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید و ما این نظرات رو در بخش های مختلف خبری پخش خواهیم کرد. ممنون که با ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.